از ما دیدیم که این دوتا 20 تومن ریختن، زنگ زدن برای آقای شاه حسینی، براش واقعا یه وایسی فرستادن بود آقا خدا وکیلی 40 میلیونش رو دادن، شما همون
14
میلیون 14 میلیون شده صبح این ریخت به حساب ما. وقتی که میفرمان عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود آقابت ننگی بود، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسیی با موسیی درجه میان، باور میکنن، میان دوستش دارن، خودشو میان دنبال ما، نهار میدن، شام میدن، گوسفند میکشن، والله نمیشه اینا رو گفت، اینقدر خیر هستن که ما به وجودش افتخار میکنیم. مخصوصا من از هیئت امنا، از رئیس هیئت امنا نمیخوام اسمش رو میشه بگم،
چون
دکتر کرد زنگنه هستن، اینقدر صادقان اینجا رو دوست دارن، اینقدر منو دوست دارن، اینقدر به ما کمک میکنن، اسمش رو همه همینجوری، آخه نمیخوان که موفق باشه اونجا، یه بهشت احسانه به حضرت حسین، هیئت امنا، هیئت مدیره، هیچ کدوم یک ریال پول نمیخواد،
درود،
فقط صادقانه میان کار میکنن، ما رو هم تشویق میکنن.
بعد آقای باباخانی، تو این فاصله ای که داشتیم با صحبت میکردیم، فهمیدن که من این اواخر خیلی حافظه خوبی ندارم، ماشاءالله راجع به هر موضوعی صحبت میکنن یه شعر و یه دو بیتی و یه نکته دارن که اینا به هر حال نشون میده از حافظه فوق العاده فعال ایشون حکایت میکنه. خیلی متشکرم، ما بحثمون رو باز هم ادامه خواهیم داد. دوستان عزیز همراه ما باشید و شنونده ادامه برنامه. خیلی متشکر از تک تک شما عزیزان و شنوندگان محترم. یه 10-11 دقیقه زمان داریم در بخش سوم و پایانی گفتگومون با جناب محمد رضا باباخانی عزیز، حاج آقا باباخانی گرامی، صحبت بکنیم راجع به حوزه کارشون و فعالیت‌هاشون و آنچه که در طول این سالیان اتفاق افتاد. تو دو بخش اول ما یه بخش رفتیم به سراغ دوران حالا کودکی و ابتدای جوانی و اینکه ایده های خیرخواهانه و در واقع مبتنی بر تعاون توی ذهنشون بود، رفقا رو دور هم جمع کردن، کارهای خیلی انجام دادن، کارهایی که جنبه اشتراکی و همکاری با هم بود و خروجی و نتایج خوبی هم داشت و خودشون اشاره کردن. توی بخش قبلی رفتیم به سراغ سرای احسان و اون مجموعه و مؤسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی و خاطراتی که در طول همه این سالها رقم خورده. اما بعد نیست به نظرم جنبه‌های دیگه ای از زندگی ایشون رو هم بپرسیم و راجعش اطلاعات به دست بیاریم. آیه باباخانی، خب حالا اون بحث در واقع تلخی از دست دادن فرزند رو بگذاریم کنار، قطعا بخشای دیگه ای زندگی شما هم فراز و نشیب کم نداشته.
بله.
یعنی همیشه همه چیز بر وفق مراد نبوده. ما میگیم تعاونی شکل گرفت، همینجوری که شکل نگرفته، احتمالاً سختی زیادی بوده، یا همین مجموعه‌ای هم که دارید کار خیلی براش انجام میدید سختی زیادی داشته. چی جوری با این سختی‌ها کنار اومدید؟ اصلا چقدر سختی پیش روتون بوده؟ چقدر احساس کردین مانع و سدی هست و تونستید حلش بکنید، تونستید رفعش بکنید، کنارش بزنید؟ راجع به اینا برام بگید خود.
من یارزه می‌کنم راجع به اینکه امید چیه. من یک کتابی دارن آقای دیل کارنگی،
بله،
که امریکایی هستن، این کتابش چگونه تشویش و نگرانی از خود دور کنی.
بله.
من یادم میاد حدود 50-60 سال پیش یه فردی میره تو کلینیک، میان تو سرطان داری، 1 سال دیگه هم بیشتر زنده نیستی.
بله.
آقا این روی امیدی که داشت میگه ولش کن آقا، این حرفا چی؟ از امریکا سوار کشتی میشه میاد اروپا، از اروپا میره شرق دور، من الان نمیگم، هر غذایی براش بد بوده میخوره، هر نم دارو هم اصلا نمیخوره، درست سر 1 سال همون روز میرسه امریکا، میره تو کلینیک، میگه آقا سلام علیکم، میگن بفرمایید، من 1 سال پیش اومدم، شما بودین 1 سال بیشتر زنده نیستی، خدا وکیلی اینو تمام آزمایش بالینی میکنم، میرن 100% سالمه.
درست.
از این داستانا جناب آقای درخشنده خیلی داریم، نمیخوام وقتو میگیرم، ولی در داشتن امید من سختی برام مفهومی نداشته، برای که هیچ موقع سختی رو جلو چشم من نبوده.
آها.
من همیشه روشنایی جلو چشم بوده، همیشه امید بوده به موفقیت و شدم، هم موفقم شدم، اولم کارم فکرم واقعا خیر بوده، موفقم شدم. یکی این کارهایی هم که ما 50 سال پیش کردیم، دقیقا سال 53 تأسیس شرکت تاون صنف چلوکباب بود که با این بزرگترهای صنفمون اومدیم یه شرکت رو تأسیس کردیم.
الان سال 53
بله، الان امسال میشه 50. ما اومدیم تأمین نیاز اعضامون رو کردیم، هر چی میخوان به قیمت واقعا تموم شده میدیم به اعضامون. یعنی منی که مدیر
مواد اولیه غذای من منظور
از دیگه. مثلا هر چی مواد غذا من الان خودم اونجا هستم، حقوق که نمیگیرم هیچی، اگه غذا اونجا بخورم پولش خودم میدم. برای همیشه یه ساده تری غذا میگم، دو تا تخم مرغ بگیر، خودم یه دونه تون ماهی بگیر، حرف اصلا زیاد به
آخه رئیس مثلا سلف رستوران شلو کباب تون ماهی و تخم مرغ یه ذره همچین نمیخوره،
هم میچسبه.
ما فکر کردیم شما همیشه فقط چلو کباب میخورید.
نه من اصلا چلو کباب نی، عرضم اینه ما اونجا رو تونستیم توفیقی به دست بیاریم، اعضامون هستن. حالا اینجا جا داره که واقعا یه خواهشی بکنم از مسئولین، چون اقتصاد ما جناب آقای درخشندی سه بخش الان، یکیش دولتی، یکی خصوصی، یکی هم تعاونی. تعاونی اصلش اینه که خدمت به مردم بوده باشه، همون الهام گرفته از آیه واقعا اسلام میگه تعاون علی البر و التقوا. ما همیشه پشتیبان امور دام و مراکز دیگه به ما کمک کردن، الان یه خورده حالا به مناسبت های کم لطفتر شدن. من از مسئولینی که پشتیبان دامن تقاضا میکنم اگه چیزی رو که میدن به بازار برای تنظیم بازار باشه به ما بدن، بیان کنترل بکنن، چون همه اونا کامپیوتری سیستمه، ببینن ما به مردم یک ریال بالاتر نمیدیم، به اندازه هم جنس میدیم. شاید از این لحاظ هم بتونن مثل سابق به ما کمک کنن. یه موقع پشتیبان دام به ما روز 25 تن گوش میداد برای توزیع، هفته خداگی 150 تن، دقیقا هم توزیع میشد. گفتم اونجا ما هدفمون چیزی، حتی ما به مردم خونه دارم داریم جنس میدیم. ما مثلا یه روغن کرمانشاهی که روش نمیشه 525 تومن، ما میدیم 400 تومن. نمیم اون قیمت هایی که روش نمیشه میدیم، ما یه سود کوچولو میذاریم. خیلی همسایه ها استقبال کردن، اونها میان میخرن برای خانوادهشون جنس میخرن. خواستم این تقاضا رو بکنم که این آخر وقتی اینا شروع بفرمان به ما هم کمک کنن، نه به ما، در نهایت به مردم عزیزمون کمک کنن. اگه رستوران ما جنس ارزون تر بخره، جنسش ارزون تر میده. فرصت من این خواهش رو داشتم مسئولین گوش کنن، به درد ما برسن. خیلی ممنون،
نکته به جایی گفتید، به نظر خیلی به جا بود و مرتبط بود و دست شما هم درد نکنه بهش اشاره کردید. خب گفتید که با مشکلات وقتی به وجود اومد همیشه کنار اومدید.
بله،
یه چراغی دیدید اون جلو، گفتید مشکل اگه وجود داره چون پشت چراغ من ادامه میدم.
نه آقا، ما میگم اگه تو زندگی توکل باشه، اعتقاد باشه، کارا حل میشه. گفتم من ترسی از آینده ندارم. میگم اگه خدا میخواد من زنده نگه داره تا فردا، خب روزی من میده.
دقیقا.
ولی من دنبالش میرم، من این اعتقادو دارم. اینم واقعا مثل شعار تعاونه، از 50 سالی که ما کار تعاونه میکردیم، من این شعارم بود، میگفتن آهو گرفتن لازمش دویدنه.
بله.
ولی هر کیم بدوه حتما آهو نمیگیره. ولی باید بدویم. همونطوری که امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن راجع به جبر و اختیار، میفرمایند زندگی نه جبر مطلقه نه اختیار، بلکه یکی بین این دوتاست. من این عرض میکنم یکی بخواد نماینده مجلس بشه باید کاندید بشه،
اما لزوما ممکنه نماینده
نشه، بشه ولی نماینده هم نشه. ولی ما امید داریم که بریم جلو. هر کاری هم کردیم موفق بوده، تا الان سربلندیم، واقعا بین دوستانمون، بین همکارامون خدمت کردیم. هر کدوم هم میان اونجا ما رو دوست دارن، اصلا احترام میذارن. 30 سال آقا مدیر عامل شدم، چجوری رأی آوردم؟ رو علاقه بودم.
نه قطعا اخلاق و نمیدونم رفتار و تلاشتون نه به تأثیر داره. راهی بوده برید برگردید ازش بگید که این اشتباه بود، نباید این کارو؟
باور کن نه، هر کاری کردم موفق بوده. آخه ممکنه یه کار اول سختی هم داره.
آره.
آدم از سختیش نه. یه ورزشکار خوب خب باید چقدر زحمت بکشه تا توفیق به دست بیاره؟ میفرن نابرده رنج
گنج
میسر نمیشود. موز آن گرفت جان برادر که کار کرد.
درست.
بیهوده که نمیشه موفق شد. وای سعی کرد، کوشش کرد، امید داشت. برصورت من با امیدی که به خداوند دارم، با عشقی که به مردم دارم، با عشقی که به واقعا عزیزان همکار خودم دارم، همیشه خداوند توفیقم سرامو گذاشته.
خیلی عالی. خب یه بخش از زندگی شخصی رو بیشتر بپرسیم ازتون. من کم پرسیدم، گفتید که دوتا آقا پسر هستن که یکیشون داره کار شما رو دنبال میکنه. چی کار میکنه؟ یعنی اومده وایساده تو مجموعه خودتون داره کار میکنه، دیگری چی کار میکنه؟ اینا ارتباطشون با شغل شما توی همین کار خیر چقدر نقش دارن؟
بله، عرضم بزرگتر که بزرگتر نقشی که دارن اینه که این کار ما رو اونا انجام میدن. من که همش دنبال
میگم نمیرسید که آخه ماشاءالله اینقدر سختی شده. من یه تعاونی
هم سرای احسان هستم. درسته. این بنده خدا ما دورادور یه نظارتی داریم.
نظارت از
حالا اینا مال خودشون هستن. پسر من تازه ماهونه میشه یه خرجی هم به من میده. میگه وای سخت باشه با کاری اینا نداره.
خب بعد اونها هم اومدن مثلا تو همین سرای احسان هم نقشی داشته باشن.
والا اونا
از الان بهشون آموزش در واقع کار خیر رو دادی.
نه اونا برصد کارهایی که منو حمایت میکنن اون نشانه است که اونجا رو هم دوست دارن علاقه مندن. بله من میرم کار اونا رو انجام میدم.
خیلی عالی. و بعد اینکه شما اشاره کردید که عملا در واقع مسئولیت کار خودتون رو سپردید به بچه‌ها، یعنی اصلا وقتی هم فکر کنم نرسید شما مشاوره حجم کار رو اینجا گذاشتید، بازنشسته کردید خودتون رو از کار در واقع حالا چلو کباب اینا.
آره در حقیقت من بازنشستم اونجا شدید. ولی ارزم بزرگتون که خب نظارتم میکنم، ارزم بزرگ این دنبال کار خیرم میرم، اونا من حمایت میکنن و همین برای من بس و کافیه. کار خیر خیلی ارزشمنده. من حتی بارها تو مصاحبه هم گفتم ما این سرای احسانمون یه مجموعه فرهنگی بزرگم ساختیم، مسجدیه که عرضم بزرگ 5 تا قبر ساختیم اونجا. من همه عزیزان اعتمنا و اعتمادیرمون خواهش کردم من بمیرم، من بیشم واقعا مجموعه بیشم عزیزانم دفن کنن. گفتن یا آقای محسن علیه السلام، آقای امام رضا علیه السلام میخوام به من شفاعت کنن، تو همه بیابون میام میکنن. در صورت این اعتقاد دارم که مورد رحمت این عزیزانم واقع بشه.
قطعا دعای خیر همون جمع رو هم خواهید داشت همیشه تا لحظه ای که به هر حال اینها هر کدومشون زنده هستن، قطعا دعای خیرشون پشت سر شما هست و بدرقه راهتون. انشالله که خدا بهتون طول عمر بده، عمر با عزتی که در طول همین سالها بود به تداوم داشته باشه. حضور آدمای مثل شما دلگرم کننده است، یعنی واقعا آدم میبینه که انسانهایی هستن که با تمام وجود با یه نیت خیر، با یه چیزی که در درون خودشونه اومدن دارن کمک میکنن که یه گرهی از مشکل هموطن خودشون، حالا فرقی نمیکنه با چه وضعیت جسمی با چه وضعیت روحی، در واقع بردارن و باز بکنن. به نظرم بسیار ارزشمنده. اگه صحبتی هست، صحبت پایانی شما یک دقیقه زمان داریم.
اگه بفرمایید میفرمایید سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نیکویی نمیرد. یه خاطری دارم، یه خانم آقای ارزشمندی بودن به نام رشیدی فر.
درسته.
اینا اولادم نداشتن، میرفتن به من تعریف کردن خوزستان مثلا تو یه روستا یه درمانگاه میساختن، میرفتن خراسان شمالی یه مدرسه میساختن.
درسته.
آقای به رحمت خدا رفت و خانمم 2 خونه داشت، یکی تو این اندیشه سهروردی، یکی هم استادیوم المپیک. صلح عمره کرد با سرای احسان. بعد وقتی که به رحمت خدا رفت ما اومدیم، نمیدونم 48 بود یا 7 بود، من سرای احسان گرفتم تو این مجموعه فرهنگیمون مسجدمون. تمام فامیلاش با اتوبوس اومدن اونجا و بالاخره با ماشیناشون اومدن. ما اونجا میوه و حلوا و خرما و همه چی مدایی هم بود. من گفتم میرم 10 دقیقه خیر مقدم بگم از این زن و شوهر خیرم واقعا تشکر کنم. تو صحبتام گفتم عزیزان سابقه قدیما عمرها طولانی بوده، میگن زمان حضرت نوح علیه السلام مردم 1000 سال 2000 سال عمر میکردن. معروفه یه روز حضرت داوود علیه السلام از یه جا رد میشد، دیگه یک پیرزنی سر قبری زجه و ناله میکنه، گفت مادر چی شده؟ گفت پسرم جوان مرگ شده. گفت پسرت چند سالش بوده؟ گفت 360 سال. بعد حضرت داوود میگه مادر میتونی بعد از ما یه نسل میان، اشاره به نسل ما بودی که حد اکثر 100 سال عمر کنن؟ پیرزنه با تعجب میگه تو رو خدا اینا برای عمر کوتاه خودشون خونه هم میسازن. حالا نگاه کنه یه قلیلی مشکلات درست کردن گرفتاری، ولی اکثری مردم ما گفتم خوب و خیر ان شاء الله اینا توفیق پیدا کنن همیشه سلامت. از شما بسیار بسیار سپاسگزاریم. خدا خیرتون بده. از رادیو اقتصادم تشکر میکنیم که این حقی رو آوردن. میگیم
مصاحبه موجب افتخار بود هم صحبتی با شما. براتون بهترین ها را آرزومندیم و با شما خداحافظی.
قربونتون برم. ان شاء الله سلامت و تندرست و موفق باشید.
سلامت باشید. همچنین دوستان ممنون از همراهیتون با این برنامه. تا فرصتی دیگر خداحافظ.
اول ایمنی. جاده مخصوص کرنج، شرکت صنایع غذایی. محمد رضا راننده لیفت تراک بود و حدود 21 سال سابقه کار داشت. سارا دختر بزرگش بود و ضمن اینکه هوش خیلی بالایی داشت و همیشه جز شاگرد ممتازه مدرسه بود، آماده میشد برای کنکور سراسری امسال. همه ی خانواده هم امیدوار بودن که رتبه کنکورش دو رقمی میشه و میتونه پزشکی قبول بشه. محمد رضا داخل محل کارش دچار یک حادثه میشه. محمد رضا باید گواهینامه لیفتراکش رو تمدید می کرد که این کار رو انجام نداده بود، یعنی فراموش کرده بود که گواهینامش باطل شده. ساعت 10:30، دوشنبه 10 بهمن 1401، محوطه شرکت صنایع غذایی. داخل انبار یک پالت بار برمی‌داره و میبره سالن تولید. داخل محوطه یکی از همکاراش رو سوار میکنه تا سالن تولید برسونتش. با هم شوخیشون میگیره و سرعت رو بیشتر میکنه و ورودی سوله تولید تمرکزش رو از دست میده و چون تسلطی به جلوی مسیرش نداشت، برخورد شدیدی پیدا میکنه با در سالن. آقای حسن پور، همکار محمد رضا.
چلوی در انبار بودم و داشتم میرفتم سوله ساخت. محمد رضا خدا بیامرز اومد و یه بوق زد. برگشتم نگاش کردم، گفت بپر بالا. بهش گفتم برو حاجی، حتی بهش گفتم شر میشه برات، ولی گفت بیا بالا سوار شو. سوار شدم، یک کمی با هم شوخی کردیم. سر سوله سرعت و برد بالا که منو بترسونه. یهو لیفتراک چپ شد.
به محض برخورد شاخک و بار به کنار در سالن، لیفتراک بر میگرده و بار سقوط میکنه روی دو نفر بازدید کننده. آخه اون روز یه تیم بازدید کننده از دانش آموزان فنی و حرفه‌ای اومده بودن کارخونه. یکی از دانش آموزا متاسفانه به دلیل شدت جراحت ها فوت میکنه و نفر دوم دچار یک جراحت سطحی میشه. محمد رضا هم به دلیل آسیب شدید نخایی از ناحیه کمر دچار قطع نخا میشه و چون دیگه شرایط کار کردن رو نداشت، بر روی یک ویلچر مهمان کنج خونه پر از ماتم میشه. ضربه سختی به محمد رضا وارد شد. 21 سال راننده لیفتراک بود و هنر دیگه‌ای هم نداشت. سعی کرد کار پیدا کنه اما پیدا نمی‌شد. متأسفانه بعد از یه مدت روی آورد به مصرف مواد مخدر، تا اینکه بعد از چند ماه اعتیاد شدیدی پیدا می‌کنه. کار به جایی رسید که حتی برای تأمین هزینه مواد مخدر قسمتی از لوازم منزلش رو هم فروخت. در این مدت چند مرتبه محمد رضا تشنج میکنه و به بیماری قلبی و نارسایی کبد هم دچار شده بود، تا اینکه 29 اردیبهشت به دلیل ایست قلبی ناشی از مصرف مواد مخدر جونش رو از دست میده و فوت میکنه. سارا امسال کنکور داشت و آماده یک حضور پرقدرت بود، ولی اتفاقهای تلخی که برای پدرش افتاد و در نهایت اونو از دست داد شکست سنگین روحی برای سارا ایجاد میکنه و چند هفته بعد مرگ پدرش صحبت علت مرگ و اعتیاد پدرش سر زبونها افتاده بود و خیلی بدتر از قبل سارا رو آزار میداد. پانزده تیر ماه 1402، ساعت 5 صبح، منزل آقای جباری. مادر سارا ساعت 5 صبح بیدار میشه و میبینه سارا هنوز خوابه. میره تو دخترش رو بیدار کنه. هرچی صدا میکنه سارا بیدار نمیشه. در حالی که سر تا پا استرس وجودش رو گرفته بود، با حالت گریان و صدای لرزان با اورژانس تماس میگیره. سارا نتونست به محل برگزاری آزمون برسه، چون شب قبل با مصرف دارو اقدام به خودکشی میکنه و تلاشای کادر درمان بی نتیجه موند و خانواده کمتر از دو ماه یک مرگ دیگه از اعضای خانوادشون رو تجربه میکنن. این بود یک سرنوشت تلخ و عجیب و غریب در راستای متلاشی شدن یک خانواده.
سلام و عرض احترام به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم با بررسی پرونده ای از سلسله حوادث ناشی از کار. و از شما دعوت میکنم که از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 پیام و موضوع خودتون رو با ما در میون بگذارید تا پرونده‌ای رو ایجاد و مطرح کنیم، بلکه درس آموخته‌ای باشه برای دیگران. به دلیل شرایط خاص پرونده امروز و اینکه دو نفر با شرایط ناراحت کننده جونشون رو از دست دادن، امکان ضبط مصاحبه با شاهدین و اعضای خانواده مهیا نشد. نمیدونم از چه واژه‌ای استفاده کنم، بگم یک حادثه بچگانه یا یک حادثه‌ای که شروعش و پیامدهاش خیلی عجب و غریب بودن، ولی به هر حال سه نفر فوت کردن. اینجا کی مقصر هست؟ راننده لیفتراک خودش باید بدونه که گواهی‌نامه‌اش اعتبار داره یا نه. مسئول یا سرپرست واحدی که لیفتراک‌ها تحت کنترلش هست هم باید از این موضوع مطلع باشه. واحد ایمنی هم باید بدونه فردی که از لیفتراک استفاده میکنه آیا صلاحیت لازم به عنوان راننده لیفتراک رو داره، و در نهایت کارفرما باید در برابر قانون پاسخگو باشه. اینجا مسئولیت واحد ایمنی بیشتر هست و این واحد است که باید صلاحیت ها رو ارزیابی و بررسی کنه. متاسفانه این موضوع پیگیری نشده بود که باعث شد تا هزینه های خسارت و دیه اون دانش آموز از سوی بیمه مسئولیت مدنی قابل پرداخت نباشه و کارفرما تمام هزینه ها رو پرداخت میکنه. موضوع بعدی که شروع کننده این سریال مرگ بود، از عدم رعایت شرح وظیفه برای راننده لیفتراک شروع میشه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
ماده 3 آیین‌نامه ایمنی ماشین های لیفتراک اشاره میکنه که سوار کردن و انتقال کارگران و دیگر افراد متفرقه توسط لیفتراک ممنوع است، حتی برای یک مسیر کوتاه، حتی در حین تردد بدون بار. پس حمل و نقل افراد توسط لیفتراک ممنوع است و اگر این موضوع مشاهده بشه، راننده لیفتراک متخلف شناخته میشه.
بعضی مواقعی که با رانندگان لیفتراک صحبت میکنیم، اشاره میکنن که برفرض مسئولم ازم خواست یا مدیر کارگاه ازم خواست که سوارش کنم یا یکی از همکاران رو سوار لیفتراک کنم. جواب برای این گروه از عزیزان این هست: در آیین نامه و استانداردهای ایمنی لیفتراک بارها تاکید میکنه مسئولیت ایمنی لیفتراک با راننده یا اپراتور لیفتراک هست. به نظر شما راننده میتونه جلوی کارفرما در بیاد و بگه من انجام نمیدم؟ مثلا به رئیسم بگم که ببخشید این کار تخلف هست، خدایی نکرده اگر اتفاقی بیفته گرفتاریش برای من هست. اینجا فردی از طرفی دستور بالادستی رو اجرا نکرده و از طرفی داره قانون رو رعایت میکنه و به وظیفه قانونی و حقوقی خودش عمل میکنه. حالا به نظر شما چند درصد از کارفرماها این رفتار پرسنل رو مورد تشویق و تقدیر قرار میدن؟ من جواب میدم که در خیلی از موارد چنین پرسنلی توبیخ میشن. پس کارفرمای محترم، مسئول عزیز، اگر پرسنل قانون رو رعایت میکنن، به جای سرزنش و توبیخ کردن تشویقشون کنیم، حمایتشون کنیم. رعایت قانون استاندارد هیچ وقت به ضرر و زیان ختم نمیشه و کارفرما رو مجبور به جبران خسارت نمیکنه.
وکیل پایه 1 دادگستری:
کارفرمایان محترم، عنایت داشته باشین که حسب ماده 64 آیین‌نامه ایمنی ماشین‌های لیفتراک، مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه به عهده شماست و در صورت وقوع هر گونه حادثه به دلیل عدم توجه به الزامات قانونی، مکلف به جبران کلیه خسارات وارده به زیان دیدگان هستین.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
توجه داشته باشین که ماده 16 آیین‌نامه ایمنی لیفتراک اینطور بیان میکنه که رانندگان لیفتراک حین رانندگی باید از انجام اعمالی مثل خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات، صحبت با تلفن همراه و استفاده از داروهای خواب‌آور و هر گونه شوخی و اعمال غیر ایمن که باعث عدم تمرکز میشه خودداری کنن.
کارفرمایان و مسئولین محترم ایمنی، لطفاً از استقرار آیین‌نامه ایمنی لیفتراک در کارگاه اطمینان حاصل کنین. رانندگان عزیز لیفتراک، لطفاً حدود مسئولیت‌های خودتون در این حوزه رو بدونید و پیوسته به این فکر کنید که یک خطای فردی میتونه هم خودتون و هم همکارانتون رو گرفتار حوادث کنه. تشکر میکنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگارتان ایمن و خدا نگهدار.